بر شبی که چنان بزرگ است که قرآن در آن نازل شد. شب قدر شب تعیین سرنوشت است. خداوندا سرنوشت ما را به بهترین حال و به بهترین وجه رقم بزن. یک بار دیگه حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو عرض می‌کنم که برنامه شب قدر رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم از مصلای بزرگ تهران، مصلای امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، حدود ساعت 11 پخش خواهد شد. شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو بشنوید و دنبال کنید. سومین شب از شب‌های روشن قدر، شب 23 ماه مبارک رمضان است. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ویژه این شب عزیز فرمودند که کسی که در شب 23 ماه مبارک رمضان دو سوره عنکبوت و روم رو بخونه، من وعده و مژده بهشت رو به او میدم. شب قدر شب دمیدن روح در کالبد زمان است. شب زیباترین جلوه های معنوی خداوند است. شب قدر شب باریدن باران رحمت حق بر جان زمان است. اگر در شب 19 ماه مبارک رمضان تقدیر و سرنوشت بندگان اندازه گیری شد، شب 21 ثبت شد و شب 23 امضا خواهد شد. شب قدر رو قدر بدونیم تا در راه و از راه نمونیم. معرفت، ایمان، هدایت، امنیت و عافیت و سلامت رو میطلبیم برای شما و برای خودمون. بشنویم ویژه برنامه 1000 شب آسمانی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بیگمان این قرآن را در شب قدر نازل کردیم.
ما آن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه میدانی شب قدر چیست؟
و تو چه میدانی شب قدر چیست؟
شب قدر بهتر از 1000 ماه است.
شب قدر بهتر از هزار ماه،
بهتر از هزار ماه است،
بهتر از هزار ماه.
هزار شب آسمانی.
گرچه خیلی چیزها میدانی از من، هیچ وقت کم نکردی لطف خود را آنی از من، هیچ وقت. گرچه خیلی چیزها میدانی از من، هیچ وقت کم نکردی لطف خود را آنی از من، هیچ وقت. خوبیت باران یک ریز و گناه من بزرگ، خوبیت باران یک ریز و گناه من بزرگ. تو ندیدی غیر نافرمانی از من، هیچ وقت. من ندیدم از تو غیر از چشم پوشی و کرم، من ندیدم از تو غیر از چشم پوشی و کرم. تو ولی جز زشتی و نادانی از من، هیچ وقت. من دلم هر جایی از تو، سایه مهرت وسیع، من دلم هر جایی است و سایه مهرت وسیع. آفتابی رو نمی گردانی از من، هیچ وقت. با وجود بار سنگین گناه و معصیت، با وجود بار سنگین گناه و معصیت، بر نداری سایه رحمانی از من، هیچ وقت. آتش عشق تو روشن باد در قلبم خدا، آتش عشق تو روشن باد در قلبم خدا. از تو میخواهم که این حیرانی از من، هیچ وقت. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه هزار شب آسمانی، آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است. یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است. لیله 23 رمضان المبارک رو در خدمت شما عزیزان هستیم با آرزوی قبولی طاعات از درگاه خداوند متعال. امشب هم موضوع بسیار مهمی رو خدمت شما گرامیان در خدمتتون خواهیم بود با اساتیدی که دعوت من رو در این برنامه پذیرفتند و پیرامون عرفان عملی بر اساس آیات و روایات قرآن، خصوصا آیات قرآن و روایات اهل بیت، با شما عزیزان سخن میگوییم. همراه ما بمانید.
یا علی
چنانم کن که بی هیچ نیازی برای خیش و خیشان، برای تو، برای معرفتت در بکوبم و بکشایی و بشناسمت.
یا علی به من
شعور برای این شورها و شعرها عطا کن. همین یا امیر المؤمنی
یا امیر المؤمنی. یا مولا یا مولا یا مولا.
دعوت من رو امشب در برنامه هزار شب آسمانی پذیرفتن آقای دکتر محمد رضا بهتاش، مدرس حوزه و دانشگاه، و استاد عزیز جناب استاد حجت الاسلام المسلمین وحید حاجی آقازاده که در برنامه های قبلی هم در برنامه صوفیا خدمتشون بودیم، از مدرسان برجسته حوزه علمیه قم، و امیر مرزبان شاعر اهل بیت هم انشاءالله به جمع ما خواهد پیوست. آقای دکتر بهداشت، عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و خوشحالم که امشب در خدمت شما در استودیو هستم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری فرهیخته و اندیشمند این برنامه جناب آقای دکتر ادبی عزیز، و خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه و همکاران شما. بنده هم ایام و لیالی سالروز شهادت امیر مؤمنان رو تسلیت عرض میکنم و از همه عزیزان شنونده در این شب قدر التماس دعا دارم در خدمتون هستم با افتخار.
سلامت باشید. متشکرم از عنایت جناب علی آقای دکتر بهداشت. عرض سلام دارم خدمت شما استاد حاجی آقازاده. خوشحالم که باز هم فرصتی شد نفس گرم شما رو بشنوم از فراسوی خط تلفن از شهر مقدس قم.
علیکم السلام. از ادب و احترام دارم خدمت شما مجری عزیز، مهمان برنامه جناب آقای بهداشت بزرگوار و مستمعین محترم، و انشالله که در این شب قدر بحث خوبی رو داشته باشیم.
متشکرم آقای دکتر. برترین کارها در لیالی متبرکه قدر آنچنان که در روایات آمده است کسب معرفت و فضیلت معرفت است. بحث ما امشب در مورد عرفان عملی است آقای دکتر بهداشت، و شنوندگان فرهیخته این برنامه هم پیرامون مباحث مختلفی که در این چند شب داشتیم سوالای مختلفی رو مطرح کردن. یکی از اون سوالایی که مشترک بود همین بحث عرفان عملی بود. از این جهت امشب ما به این موضوع بیشتر پرداختیم. نکته مهم و اساسی آن است که عرفان عملی چه تفاوتی با رفتار اخلاقی داره و ما چه شأنی از عمل انسان رو عرفان عملی به حساب میاریم. این مقدمه رو جناب علی بفرمایید وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت مهمانان عزیز سلام عرض میکنم از ارادت و ادب. عرض میشود که ما نسبت به، حالا در پاسخ به سوال شما، یک مقدمه کوتاهی عرض بکنم. این روی کردی که بنابراین موضوع برنامه تر شده، عرفان عملی در قرآن،
بله،
بالاخره روی کردها نسبت به قرآن، مواجهه های انسان ها نسبت به قرآن میتونه متفاوت باشه. یکی از این روی کردها روی کرده عرفان عملی هستش. به نظرم در مواجهه با قرآن دو تا راه اساسی برای بحث عرفان عملی میشه مد نظر گرفت و ترک کرد. یه راه اینه که خب ما بریم مراجعه کنیم به کتابهایی که در مورد عرفان عملی هست، بعد بیام اونها رو قرآن تطبیق کنیم.
بله.
اما به نظر میاد راه دوم که با اصالت قرآن هماهنگ‌تر هستش، بنابر اون خودبسندگی که در قرآن وجود داره، میتونیم بر اساس خود آیات قرآن به نظرم عرفان عملی رو از قرآن استخراج کنیم. وقتی توی کتابی بحث از صراط مطرحه، یه راه، بحث سیر مطرحه، بحث مجاهده مطرحه، بحث سیرورت مطرحه، بحث شدن و گشتن و تحول مطرح هستش، به نظر میاد که این کتاب داره انسان رو از یه نقطه‌ای به یه نقطه‌ای سیر میده.
دقیقاً.
و این به نظر میاد دقیقاً همون چیزی که در عرفان عملی مطرحه، که بحث سلوک مطرحه، و باید بر این اساس بیام تو این سیری که حالا تعبیر قرآن هم صراط مستقیم هست، هم بحث حالا تعبیر سبیل الرشاد داریم.
دقیقاً.
و امثال این تعابیر رو داریم، و اون بسیار تعبیر زیبای سیرورت که خب غیر از سیره، یعنی بناست نه اینکه انسان از یه نقطه مکانی به یه نقطه دیگه، بلکه
تبدل
بناست تبدل انجام بشه. به نظرم همینجا شاید اون تفاوتهایی که حالا در سوال شما مطرح شد بین اون جنبه های عرفان عملی با اون بحث های اخلاقی، شاید اینجاها یه مقدار بشه بر این اساس مطرح بکنیم که این سیرورت اینجا و اینکه انسان یه تبدل و تحولی درش ایجاد بشه بسیار مهم هست و اکتفا نشه به سری فقط رفتارهای ظاهری و حتی شاید یه جاهایی حتی در مسائل اخلاقی هم به صورت سطحی یا روی عادت یک سری کارها بخواد انجام بشه، بلکه باید بر اساس حالا این تعابیری که در قرآن هست همواره توجه داشته باشیم که ما بناس خودون وقتی به این کتاب میسپاریم وارد یک سیر و سیرورتی بشیم که از یه نقطه‌ای انسانو بناس به یه نقطه‌ای برساند. حالا در مورد این مراتب بحث سلوک و عرفان عملی خب اختلافاتی وجود داره. عرض می‌کنم ما برای اینکه اون اصالت و استقلال قرآنو حفظ بکنیم اول نریم تو کتاب‌های ذهنیتی پیدا کنیم با اون ویو و زاویه دید بریم سراغ قرآن، بلکه این خودبسندگی و اصالت قرآن رو حفظ بکنیم و بر اساس همین تعابیری که تو قرآن هست این اصل این سیر مشخص بشه و این اهمیت این سلوک و عرفان عملی در کنار حالا مباحث مربوط به رفتارها یا امور فقهی و ظاهری و بعد حالا بیام بر اساس باز همین آیات قرآن اون قدم‌ها یا اون منزل‌ها یا اون مراحل این سیر رو استخراج بکنیم و حالا میتونیم به مناسبت شب قدر هم ارتباط اونها رو با شب قدر هم مطرح بکنیم.
ممنونم آقای دکتر، مقدمه خوبی رو در آغاز بحث جناب عالی فرمودید. استاد حاجی آزاده، از جناب عالی هم این سوال رو در وجه دیگری بپرسم. به یاد فصول تمامی فصول کتاب منازل السائرین حاجی عبدالله انصاری افتادم که هر فصلی رو با آیه از آیات قرآن آغاز میکنه و مبنای منازل رو از کتاب الله استخراج میکنه. عرفان عملی بر اساس قرآن شریف بر چه پایه‌هایی استوار است و تزکیه عملی که از آن سخن به میان میآید در منظومه قرآن با چه وجوهی قابل تبیینه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون اگر در بحث عرفان که میخواییم بگیم منظور اون تقربه، اصلا اون آیاتی که در مورد حکم مسافر یا اون ماجرای گاو زرد میخواهیم بخونیم، خب اون تقرب اونم عرفانه چون همش ثواب داره، مقام داره اینا.
بله.
اما اگر از عرفان دنبال یه چارچوبی هستیم برای یک بنده مؤمن در هر جایی در هر سطحی و تحت هر شرایطی، اینا میشه اون آیات قرآن که در این بحثا اون دسته بندی هایی که شده، مثلا آیت الله جوادی آملی در این بحث عرفان و مراحل سیر و سلوک بر مبنای قرآنش، دقیقا از خود ایمان، نیت، اخلاص، خلوت، تفکر، خوف و حوز، رجا، شکر، همه اینها رو به عنوان چارچوب آورده. چارچوبهایی که بر اساس نص قرآن، نه ذوقیات غیر معصوم و توضیح معصومین، اینا اومده. اینا بله چارچوبیه که چون نص قرآن داریم و توضیحات اهل بیت علیهم السلام داریم، برای ما یک بزرگ راهیه که میتونه ما رو به اون سعادت برسونه.
خب این واژگان استاد جوازاده واژگانی است که بالعم از قرآن گرفته شده یا ساختار عرفان در قرون اولیه هجری قمری هم در ایجاد این واژگان و این مفاهیم مؤثر بودن؟ ببین شما الان واژگانی رو فرمودید که بالعم گاهی اوقات در آیات قرآن هست، گاهی اوقات هم در آیات قرآن نیست. این واژگان واژگانی است که برآیند آیات قرآنه یا استخراجی است که در حقیقت عارفان قرون اولیه هجری، سالکان قرون اولیه هجری در حقیقت در نگاه به آیات قرآن توانستن اونها رو بازسازی کنند؟ سوال من از جناب عالی اینه. ببینید، خوف و رجا، خلوت، حالا مثلا خلوت رو ما در ادبیات قرآنی با روزه سکوت شاید در نظر بگیریم که ثلاث لیال سویا روزه بگیریم، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. میخوام بگم این واژگانی که جناب عالی الان بهش اشاره کردید به عنوان اصولی برای عرفان عملی، واژگانی است که یکسره از آیات قرآن برآمده یا برداشت عارفان قرون اولیه هجری است از قرآن؟
من فکر میکنم افرادی که در حوزه قرآن و عرفان مثل آیت الله جوادی آملی حرف برای گفتن دارند، اون نقطه رو گذاشتن. مثلا در بحث خلوت، خب طبیعتا خلوت انسان با خود، خلوت و شب زنده داریه، عرض کنم خلوت از متن جامعه است. خب
بله.
بعد هجرن جمیلا، بعد همه اینها اون بحث قرآنی رو داره. خب من فقط اون بحثی که در این سه جلسه خدمت جناب عالی بودم و این هم سبب دو جلسه، این هم سومین جلسه است که توفیق دارم در خدمت جناب عالی باشم.
سلامت باشید.
من هنوز اون دغدغه کف جامعه رو دارم، یعنی ترس و استرس دارم که مخاطبین ما دغدغه و شغل و کسب و کاری دارند که نمیخوان در این عرصه ها تخصصی ورود پیدا بکنند، نه خدا از اینها خواسته. پس ما باید یه چیزی بگیم مخصوصا در شب قدر که اینها یه جورایی تشویق بشند برن دنبال اون اتفاق. من اگر بیام اینو ببرم به سمت اشخاص بگم که عرفای ما در قرن اول اینو ساختند، بافتند، یافتند، به هر تعبیری، خب که من ورود ندارم نسبت به این موضوع.
بله.
من میگم بیاییم این عرفان رو مدلی تعریف کنیم که در قرآن و روایات اومده که همه مخاطبین برنامه شما در هر سطحی میتونن لذت ببرن و به ارتقا برسن و اینم میطلبه که از اون عرفان مصطلح حوزوی توأم با نظریه از این بزرگوارانی که فرمودید یه ذره فاصله بگیرید.
بله البته من در حقیقت این نکته رو در شبهای گذشتم خدمت جناب علی عرض کردم که مخاطبین ما در این برنامه هم مخاطبین عمومی هستن هم مخاطبین متخصص این رشته هستن که سالیست که این برنامه رو در حقیقت دنبال میکنند. به همین دلیل باید برای هر دو وجه از جامعه نکاتی رو مطرح بکنیم. ممنونم استاد اجازه‌ده. خب آقای دکتر بهداشت، با همین فضا که پیش بخوایم بریم، عرفان عملی در رفتار اجتماعی بر اساس آیات قرآن چگونه قابل تنظیم برای کسی که میخواد در حقیقت خودش رو در منظومه قرآن در سلوک قرار بده؟
ببینید که خیلی متشکرم از آقای حاجی آقازاده عزیز و بزرگوار که نکات خوبی رو فرمودن. من فکر میکنم تو بحث حالا عرفان عملی یه جایی باید به گفتمانهایی که در قرآن وجود دارم توجه بشه، یعنی وقتی با آیات قرآن مواجه میشی به نظرم میاد که حالا نظر این حقیر هست که گفتمانهای متفاوتی وجود داره. یه گفتمان انسانی هست، گفتمان ایمانی هست، گفتمان تقوایی هست، گفتمان احسانی و اسلامی هست، بنابراین اون مخاطب، اون خطابهایی که در قرآن هست. یه جای قرآن میفرماید این قرآن هدایت فقط برای متقینه، برای مؤمنینه، برای مسلمینه، برای محسنینه. اما یه جا میفرماید که مخصوصا خیلی جالبه که در مورد ظرف زمانی ماه رمضان برای توصیف ماه رمضان میگه انزل فیه القرآن هدى للناس. اینجا بحث ناس داره مطرح میشه. به نظرم بیاد اینجا یه گفتمان انسانی داره مطرح میشه که مخاطب انسان ها میشن و همه ی انسان ها به نوعی میان تو این جرگه قرار میگیرن، جرگه این هدایت خدا که قطعا با همون سلوک و بحث عرفان عملی هم ارتباط داره. باید اینجا به نظرم همین خطاب هایی که به انسان ها شده رو یه ملاحظه‌ای بکنیم. مثلا خطاب شده به این که خدا رو بپرستید، پروردگاری که شما رو آفریده، خب عبادتی که مشترک بین همه انسان هاست. حالا اگرچه در ظواهر یه فرقهایی بکنیم، اونم که قرآن میفرماید ما مناسک رو به امت های مختلف دادیم که بر اساس همون هم ناسکوه دارن همون رو طی میکنن و اون عبادات رو انجام میدن. در ادامه بحث عبادت هم نتیجه عبادت رو بحث تقوا مطرح میکنه. آقای دکتر ادبی به نظرم خیلی مهم است که ما به این مسئله توجه بکنیم که
نتیجه عبادت تقوا
میرسونه. یعنی اگر ما جامعه جهانی رو، مردم رو بر اساس این دعوت تو گفتمان انسانی قرآن خیلی جدی بگیریم، وارد اختلافات جزئی بین ادیان تو حالا شیوه های عبادت نمیدونم مناسک نشیم، اصل عبادت ها تأثیرات خیلی خوبی داره در همین که جامعه رو اخلاقی بکنه، جامعه رو به سمت تقوا ببره. اما جدا از این که نتیجه عبادت داره تقوا مطرح میشه، با جداگانه تو همون گفتمان انسانی باز میفهمد اتقوا ربکم الذی خلقکم، نسبت به این خدا تقوا داشته باشه. خب تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی که خیشتن داری، پروا نسبت به خالق، حدود الهی رو رعایت کردن. اگه بناس این حدود خب رعایت بشه، قاعدتا باید یه خداشناسی اتفاق بیفته، به کتاب‌های آسمانی به ویژه قرآن مراجعه بشه، ببینیم اون حدودی که خود قرآن هم میگه تلک حدود الله، حدودی وجود داره، از این حدود بله تجاوز نشه. اینا کمک میکنه به رفتارهای جامعه برای اینکه این اخلاقیات و این حدود الهی در بین مردم به نظرم رعایت بشه و این تأثیره.
ممنونم، متشکرم آقای استاد حاجی آزاده. خب این بحث در حقیقت یک قوام اولیه‌ای رو در فضای ما به دست آورد. برای این که بتوانیم در حقیقت وارد بحث عملی بشیم، به نظرم میرسه که از همان نکته مهمی که همه علمای عرفان عملی بهش عطف توجه داشتن، یعنی یقظه، آغاز بکنیم. چرا این بیداری در رمضان المبارک برای ما حاصل می شود به شرطی که بتوانیم اون رو در کل سال ادامه بدیم، و چرا حاصل نمی شود، فقط یک رفتار مناسبتی است این بیداری در رمضان المبارک، و بعد که رمضان المبارک تغییر بکنه، فصل متفاوت بشه، رفتار ما آدمیان هم متفاوت میشه. نعمت بیداری رو این گونه چگونه میتوان با آیات قرآن تحلیل کرد و این یقظه رو از کجا میتوان در درون رفتار عملی پایدار نگه داشت؟
بله، عرض کنم خدمتتون شب قدری که خب طبیعتاً بحث میشه، حالا فرمودن که همون قدر و اندازه‌ایه که ما باید داشته باشیم. خب یعنی یک قرار ما به یک اتفاق برسیم، نه فقط مناسک. خب
دقیقاً،
یعنی یک بار اینه که من فقط یک شب قدری رو فقط تا بگم نعل به نعل با مفاتیح میخوام برم، یا یه بار اینه که دنبال یه آچارکشی هم که در اون آچارکشی دنبال این هستم که با خودم ببینم چند چندم من، کجای داستانم، آیا من همون حرفای تکراری سال قبل رو میخوام بگم با همون حالت ها، نمیخوام تغییر اتفاق بیفته. اون یقظه و بیداری اون مباحثیه که ما در فرمایشات بزرگان و سیره داریم که همشون ما رو ترغیب کردن. شما ببینید جالبه که در ادعیه هم اون بهترین اتفاقات ادعیه ما بعدش جای خالی داره. تو امتحانا میگفتن جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
دقیقا.
مثلا فرمودن که اینجا رو دیگه خودتون بخواید، قبل از قرآن به سرگیری فرمودن اینجا حاجت بخواید. دنبال اون اتفاقیم که اون انسان به اون اهمیت، به اون ارزش خودش طبیعتا برسه، که طبیعتا اونجا میشه خیر من الف شهر. اما من از اون تغییر فاصله بگیرم، یعنی الان دیگه حالا به اعتباری مهمترین شب قدر ما امشب هست. حالا مخاطبین بزرگوارم هستند، از همه شنم التماس دارم و از شما عزیز بزرگوار و مهمان محترم اینه که محض رضای خدا به اون تغییر فکر کنیم، یعنی اون دنبال اون محبت هستم، تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، یعنی اون مغز ماجرا که قرار من خوب داستان بشم با این تبعیت به وجود میاد و بتونم این تبعیت رو در یه وزن کشی از نقطه موجود به یه نقطه مطلوب برسونم، که من فکر میکنم هممون با ندای وجدان الان بنده که در یه اتاقی نشستم، من واقعا با وجدان خودم خلوت میکنم، میفهمم که الان حضرت صاحب ارواح نافدا الان از در تشریف بیارن داخل از من وحید چی میخواند. هممون هم اینو میدونیم، کسی نیست بگه که من نمیدونم امام زمانم از ما چی میخواد. هممون میدونیم چی میخواد، چون هممون به خودمون علم داریم. اون علم نفس اتفاق افتاده در ما که میدونیم کجاها رو خراب کردیم، و در این شب قدر قرار اون اتفاقی بیفته که میدونیم. اینو با صداهای بلند، اینو با تغییر مسئله ها کمرنگ نکنیم فقط.
ممنونم. میریم اتاق فرمان و پیرامون همین اتفاق و آنچه در درون ما باید رخ دهد و پایدار بماند با شما مخاطبین عزیز صحبت میکنیم. 30,035 شماره پیامکی ماست و در این چند شب نرسیدم به سوالات دوستان بپردازم، ولی از اساتید سوالات اونها رو پرسیدم. امیدوارم که امشب فرصتی فراهم بشه و بتونیم در خدمت مخاطبین هم باشیم. همراه ما بمانید.
معرفی کتاب دانشنامه معاصر قرآن کریم نوشته دکتر سید سلمان صفوی. دانشنامه معاصر قرآن کریم کوششی علمی جهت معرفی فرهنگ معاصر قرآن کریم به انسان معاصر است، تا سریعاً با تکیه به منبعی معتبر و علمی حقیقت این کتاب آسمانی را به دور از هیاهوی تبلیغاتی و رسانه‌های استعماری دریابد. فلسفه وجودی دانشنامه فرهنگ معاصر قرآن کریم این است که مخاطب را از مراجعه به منابع مختلف بی‌نیاز می‌کند و به زبانی ساده، به اختصار، مستند و دقیق به پرسش‌های مخاطب پاسخ گفته، او را در جریان اساسی‌ترین مطالب مرتبط با مدخل و نکات اساسی پژوهش‌های متفکران در این زمینه قرار می‌دهد. ویژگی این تحقیق نسبت به تحقیقات